أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. این نه شبی که در خدمت شما هستیم انشاءالله بتونیم به مناسبت ماه مبارک رمضان، ماه قرآن که شناسنامه ماه مبارک رمضان قرآنه، یعنی اگر شما بگردید از آدم و سوال بکنید بگید که ماه رمضان یعنی چی، مردم میگن یعنی چی؟ میگن یعنی روزه. به قرآن بگید که آقای قرآن ماه مبارک رمضان یعنی چی؟ میگه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. شناسنامه ماه مبارک رمضان قرآنه. البته یک حکم فقهی در ماه مبارک رمضان هست، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولی شناسنامه ماه مبارک رمضان قرآنه. انشاءالله سعی میکنیم که در محضر قرآن دو بخش رو ارائه بدیم هر شب که در خدمتتون هستیم. یک بخش یه بحث نسبتاً اخلاقی باز متکیه به قرآن، یک بخشی بخش اجتماعی و مسائل انقلابی ماست که اون هم جزء معارف قرآنه. ما گاهی اوقات هست که انقدر اینها گفته نمیشه از رو قرآن، به نظر بعضی میرسه که اصلا اینا قرآنی نیست، یه سری اندیشه های مال بعضی هاست، مثلا بعضی اندیشه هایی دارن، به نظر نمیرسه این بحث مثلا یه بحث قرآنیه، یعنی نظر داره قرآن راجع به این جور مسائل سیاسی اجتماعی، قرآن نظر داره. حالا علی ای حالن خیلی با طمأنینه و مرتب و منظم انشالله سعی میکنیم که این بحثا رو ارائه بدیم انشالله. امید به خدا. یه صلواتی بر هم بفرستیم. آیات 133 به بعد سوره مبارکه آل عمران تا 136 میشه 4 آیه. این 4 آیه صفاتی رو برای متقین میگه. شما لابد صفت متقین خب زیاد ما شنیدیم از روایات، اصلا در خود نهج البلاغه مجموعی هست مربوط خطبه متقین، این مجموعه رو شنیدیم حتما. ما متقین در قرآن تعاریف مختلفی داره که متقین رو شروع کردن تعریف کردن. حالا من نظرم این تعریفی است که در سوره مبارکه آل عمران اومده. حالا شما هم خودتون قرآن دستتون باشه یا بعداً قرآن ببینید، این آیات رو میتونید ببینید. آیات اینجوریه: بسم الله الرحمن الرحیم و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والنعم أجر العاملين صدق الله العلي العظيم. صلوات الله وسلامه على آیه میگوید که بسارعوا، سرعت بگیرید، با شتاب حرکت بکنید، الى مغفرت من ربکم، به سمت مغفرت و بهشتی که جنت عرضها السماوات والارض، عرض و طول این بهشت اندازه آسمان ها و زمینه. اعدت للمتقین، این بهشتی که آماده شده است برای متقین. توضیح: سارعو دستور به سرعته. ما هم این دستور رو در قرآن داریم، هم دستور به سبقت، من باب وستبق الخیرات. دستور به سبقت یعنی چی؟ یعنی شما نفر بغل دستی رو نگاه میکنی ببینی با چه سرعتی داره حرکت میکنه، سعی بکن از اون جلو بزنی. سبقت هر جا غیر مجاز باشه، اینجا سبقت مجازه، بلکه توصیه شده است که انسان نگاه بکنه ببینه زندگی آقای بهجت چجوری بوده، بگه خب من بهتر از آقای بهجت انشالله، من بهتر از علامه طباطبایی، چه اشکالی داره؟ یعنی من تمام تلاشمو انجام بدم، تلاش کنم، نه اینکه هوس بازی بکنم، الکی پام رو پام بندازم تاغواز بخوابم، نگاه به آسمون دارم میکنم فکر میکنم که مثلا آقای بهجت چجوری بوده، خب چی میشه ما هم بهتر از آقای بهجت. نه اینجوری نه. در انتهای همین آیات داره نعم اجر العاملین، خوب است اجر عاملین، یعنی کار لازم داره، زحمت لازم داره، تلاش لازم داره، مراقبه لازم داره. این سرعت، سرعت مجازی و تو کامپیوتر نیست که طرف نشسته داره بازی کامپیوتری میکنه، ماشین رو داره با سرعت مثلا 300 کیلومتر داره میبره، تو اینجوری که نیست، تو زمین حقیقی ماشین رو باید این سرعت ببره، با این سرعت تو این زمین باید ببره، نه اینکه تو کامپیوتر و تو هوا هوس خودش ببره. نعم اجر العاملین، طرف باید مراقبه بکنه، باید محاسبه بکنه، باید تلاش بکنه. اگه نماز اول وقت باید بخونه، باید بخونه. اگه نماز شب باید بخونه، باید بخونه. اگر قرار روزه سید الشهدا شرکت بکنه، باید بکنه. همش. اگه قرار به پدر مادرش احترام بذاره، به پدر مادرش احترام بذاره. اگه قرار اولویت‌های دین رو حفظ بکنه، اولویت‌های دین رو حفظ بکنه. اگه قرار خدا رو مراقب خودش حساب بکنه، خدا رو باید در تمام لحظات مراقب خودش حساب بکنه. اینجوری میشه سرعت. در روایت اسحاق ابن عمار هست، امام صادق به اسحاق یه توصیه میکنن، میگن یا اسحاق خف الله که انک تراه، یه جوری از خدا بترس که انگار خدا رو داری میبینی. و ان کنت لا تراه فانه یراک، اگه تو نمیبینی اون داره میبینه، اگه تو نمیبینی خدا داره میبینه. و ان کنت ترى انه لا يراك فقط كفرت، اگه نظرت اینه که خدا نمیبینه که کافری. و ان کنت تعلم انه يراك ثم برزت له بالمعصيه فقد جعلته من اهون الناظرين عليك، اگه نظرت اینه که خدا داره میبینه و این کارا رو داری میکنی، خدا رو جزء اهون الناظرین کردی، جزء خارترین ناظرین کردی. خدا وکیلی بیایید فکر بکنید، فکر کن یه کاری من میخوام بکنم، یه بچه‌ای هم داره میبینه، من مثلا میخوام یه چیز خدای نکرده بدی رو تو اینترنت سرچ بکنم، فکر کن یه بچه‌ای الان میبینه این صحنه رو، من نمیکنم. یعنی اگه فکر بکنم که کسی داره میبینه، من نمیکنم. حالا فکر کن امام زمان داره میبینه، امام زمان کنار دستته داره نگاه میکنه، امام حسینی که داری ما گریه میکنیم حال میکنیم، او داره نگاه میکنه. این شیشه رفلکسیار دیدید که از این طرف شیشه است، از اون طرفش آینه است. ما تو یکی از این مجموعه و اتاقهای شیشه رفلکسی هستیم، از تو آینه است، هرچی نگاه میکنی میبینی که خب کسی نیست، خودم هم دیگه همش داره خودم رو نشون میده. نگو از اون ور شیشه است، همه دارن نگاه میکنن. خدا، کرام الکاتبین، ملائکه، ائمه، شما ببینید در روایت هست امام رضا علیه السلام میگن چرا اینقدر ما رو اذیت میکنید، میگن آقا جان ما کی شما رو اذیت میکنیم مثلا، میگن بابا خب تو وقتی که داری کار انجام میدی در محضر من امام رضا داری کار انجام میدی، خب من دارم میبینم، خب من اذیت میشم، اونم شیعه، خب من اذیت میشم، ما امام زمان رو داریم اذیت میکنیم. واقعا خیلی وقتا اینجوری ها. ببینید الان این صحنه رو امام زمان داره میبینه، خب ببین چقدر خوشحال میشه امام زمان، چون که خودشون توصیه کردن به این که مجلس تشکیل بدید، احیو امرنا، احیای امر ما بکنید، معارف رو بگید و بشنوید و احیای امر ما بکنید و روزه بخونید و گریه بکنید، و اومده در روایات اینا. ببینید امام زمان این صحنه رو داره نگاه میکنه، چقدر خوشحال میشه امام زمان. حالا فکر کنید من میخوام یه گناهی انجام بدم، من همتشو میکنم، امام زمان میفهمه همتشو انجام ندادم، آه نیتشو میکنم، امام زمان در محضر امام زمانی امام زمان متوجه میشه. شما فکر کن یه بچه ای اگه متوجه بشه من تو ذهنم چی میگذره، من سریع از ذهنم میندازمش بیرون اون چی داره. بعد دیگه آدم یه بچه ای متوجه شد من چه فکری دارم میکنم، چه فکر بدی دارم میکنم، فکر میکنم که برم فلون کار انجام بدم، این کار بده. ببینید اینجوری دیگه آدم پلیس میخواد؟ جدی آدم پلیس لازم داره؟ نه. وقتی که خدا داره میبینه، امام زمان داره میبینه، این چه پلیسی، چه پلیسی بالاتر از این؟ لذا اینی که دارد میگه و سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید، وقت نداریم. سرعت برای چی؟ سرعت برای اینکه وقت نداریم. من تو همین دانشگاه شریف که مناجات اونجاییم در خدمت این دانشجو، یه موقع به این دانشجو گفتم خدا وکیلی، من خب 20 سال از اونجا فارغ التحصیل شدم، من یه موقعی میگفتن که آدم 40 ساله، میگفتم اوه 40 ساله، حالا شدیم بالای 40 سال، چش به هم زدیم انگار همین موقع بود ما همین دانشگاه داشتیم درس میخوندیم فلان اینا، تموم شد. همین جوری هم با سرعت بیشتر انگار داره پیش میره. در قرآن هست که میگن که کم لبثتم فی الارض عدد سنین، چقدر شما موندید تو دنیا؟ میگن قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین، نمیدونم یه نصف روزی شد، یه روزی شد، یه نیم ساعتی شد، یه چیزی تو این مایه ها شد. از اونایی که شمارش دستشونه از اونا بپرس، من نمیدونم، فکر کنم یه نصف روزی شد. تو این نصف روزه به خودم واقعا عرض میکنم چقدر داریم تلاش میکنیم، چقدر داریم سرعت میگیریم. در روایات ذیل این آیه قرآن که اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، آیا ما اینقدر عمر ندادیم به طرف که اون مقداری که باید تذکر پیدا بکنه تذکر پیدا بکنه؟ میدونید در روایاتش گفتن این توبیخ کیه؟ گفتن توبیخ بچه 18 ساله است. یعنی 18 سال وقتی به طرف عمر میدن حجت رو بهش تموم کردن. در روایات دیگه ای داره که مال مرد 40 ساله است. دیگه این تهش 40 سال است دیگه. یعنی دیگه 40 رسیدی، کسایی که سنشون هم سن منه و بالاتر از منه دیگه تمومه. اونجا در روایات داریم که شددا و غلظا، به فرشتگان میگن که رو این آدم 40 ساله دیگه سخت بگیر دیگه، این 40 سال عمر گرفته، سرد و گرم روزگار رو چشیده دیگه، زن و بچه دیگه، هرچی بالا پایین بوده دیده. اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر، این دیگه عمرشو کرده، تذکراتشو دیده دیگه، اون مقداری که تذکر لازم بود ببینه دیده. پس وسارعوا الى مغفرة من ربكم، سرعت بگیرید، وقت نیست. برید از این کسایی که ریش سفید کردن از اونا بپرسید که واقعا چش به هم زدی میبینی تموم شده، عمر تموم شده، از این به بعدش هم همینجوری یه چشم دیگه به هم میزنی میبینی دیگه تموم شد دیگه، ملت بیان زیر تابوت ما رو بگیرن و در خانه قبر ما رو بذارن و بعدش هم سنگ لحد آخر رو میذارن و تمام، خاک رو میریزن و یا علی دیگه میرن دیگه، شما میمونی با اعمالت تنها. یه صلوات بفرستید. میگه به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش. نه درویشی به قبری بی کفن ماند، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. همه یه جور اونجا دیگه، اون تاق ترمه هم که روه اگه اصل باشه فلان اینا، همه میگن بده بالا اونو، یعنی اون تاق ترمه هم نمیتونی ببری. لذا اینی که هی ما رو دارن دعوت میکنن به یک آینده‌ای که اون آینده اصل اون آینده است، خب اون آینده برای مؤمن خیلی آینده خوشیه، خیلی زیباست، بهشت خیلی خوبه. خب سرعت بگیرید به اون. وسارعوا الى مغفرة من ربكم و جنت عرضها السماوات والارض، و بهشتی که عرض و طولش اندازه کل آسمان ها و زمینه. میگه آجاقا اصلا این قد بهش به این بزرگی من چجوری پرش کنم این خونه به این بزرگی رو؟ من این مثالی که دارم عرض میکنم مثال درسته، کاملا دقیقه، مثال الکی نیست. ببینید بچه‌ای که در رحم مادرش هست، همزمانی که در رحم مادرش هست تو این دنیا هست یا نیست؟ بله هست دیگه، یعنی بچه‌ای هست که تو این دنیا هم هست، یعنی تو همین دنیا مادیه. دقیقا همین حالت ماست نسبت به قیامت. کسی که همین اینجا هست در رحم دنیا قرار گرفته، همین الان در اون طرفم هست، فقط باید به دنیا بیاد. بچه‌ای که در رحم مادرش هست همین الان هم تو این دنیا هست، ولی تو محیط رحم هست، باید به دنیا بیاد، بیاد توی این محیط بیرونی. اونجا چی میخورده؟ خون، چیزی که بیشتر نداشته بخوره. خب اونجا خون میخورده. اگه به این بچه بگن که آی بچه تو بیا بیرون، بابا جای خیلی بزرگتری، وسیعتری، لذات بالاتری، نعمات بهتری، اگه بهش بگن یه همچین جایی هست، احتمالاً برمیگردیم یه نه بابا همینجا چپیدیم قشنگ گرم، همینجا خوبه. بعدش بهش بگن آقا یه سیب هست گلابی هست بیرون، میگه من نمیفهم سیب گلابی نمیفهم، به یه زبانی ترجمه کن من بفهمم. بهش میگن یه خونی هست خب اینقدر خوشمزه است، اون نمیفهمه که بابا اینی که الان بعضی سوال میکنن از ما، میگن آقا این سیب گلابی هایی که تو بهشت میدن خب اینجا هم که هست، اونجا اصلا نعمتش ولا خطر علی قلب بشره، اصلا ما نمیفهمیم نعمت اونجا چیه. ما به دلیلی که رزق ما همین سیب گلابی ها این چیزا بوده، به همین زبان به ما گفتن، زبانش اینجوری شده، وگرنه سیب و گلابی نه، یا سیب و گلابی بود که همینجا. اگه این رودی که خمر لذت للشاربین، یه رود خمر داره اونور، این که اون نیست که اینجا میخوان به ما بدن. که البته گاهی اوقات پرده کنار میره، تو این هیئتا آدم میفهمه بعضی از لذائز بهشت اونجا رو. من عرض کردم یه جایی در بهشت هست، یه کسایی در بهشت هستن به نام حداث الحسین. اینا بهشتشون اینه که با امام حسین میچرخن، اصلا بهشت هم نمیرن. این حوریا و ملائکه و فلان اینا میان میگن آقا شکایت میکنن، میگن آقا اینا بفرستیم بهش، میگن نه بابا ما همینجا با امام حسین داریم هیئت گرفتیم اونجا. خب تو بهشتای اونجوری، وگرنه این بهشته که جنت عرضها السماوات والارض، که چقدر لذت بخشه برای یه مؤمن، خدا کنه از خدا بخوایم که به عظمت و برکت این ایام اینجوری باشه که ما درست زندگی بکنیم بریم، خیلی باحاله. اونور خیلی باحاله. این طرف ماها فکر میکنیم که مثل همون بچه تو رحمه، نه اینجا باحاله. بعد که میایم میبینیم نه چقدر باحاله اینجا، تو بزرگ مثلا بالاخره این همه لذت نعمت فلان اینها. اونور عزیز من خیلی باحاله. چرا از اونور هی بد میگیم؟ خوب زندگی بکنیم انشالله با تمام فضل الهی و با شفاعت ها و اینا، دست به دست هم بده، از هر کرانه تیر دعا کرده هم روان، باشد کزان میانه یکی کارگر شود. از این مجلس مناجات به اون مجلس روزه میریم، از این کار خوب به اون کار خوب، انشالله بریم اونجا عشق کنیم اونجا. و یعنی نعمت های اونور یه چیزی دیگه است، ولی خطر علی قلب بشر، حال میده اونور بابا. لذا و سارعوا الی مغفرة من ربکم. آقا تخت گاز بگیر ببین، هر چی به درد اونور میخوره بگو انجام میدم، هر چی به درد اونور نمیخوره بگو کار لغویه احتمالا. اگه به درد اونور نمیخوره احتمالا کار لغویه. کنکوری کارو خوب بکنی. کنکوری دیدین بچه کنکوری ها؟ این که تو قرآن داریم ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، مثل این بچه کنکوری هست. کنکور که رو طرف هیمنه بزنه، خوردنش نخوردنش، خوابیدنش نخوابیدنش، مسافرت رفتنش نرفتنش، با کیا معاشرت کردنش نکردنش، همش میشه رنگ چی؟ میشه رنگ کنکور. یعنی بوی کنکور میده. مؤمنی که و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، مؤمن اینجوری چیه؟ کنکوری داره کار میکنه. خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم. خدا رحمت کنه اینا به عنوان حجت‌های زمان که ما دیدیم اینا رو، که چجوری واقعا این پیرمردی که ما در سن نزدیک به 90 دیدیم ایشون رو، دو تا درس خارج بده، کار کنه، زیارت، ذکر، یه لحظه وقت تلف نمی‌کنه این مرد، نمی‌کرد. کنکوری داشت زندگی می‌کرد. تا اون لحظه آخر. اون موقع، حالا دیگه اون بحث دوم میترسم نرسم، این تیکش رو بیام جلو. خب اعدت للمتقین، این بهشته فراهم شده، اون جای باحال فراهم شده برای متقین. متقیان کیان؟ اولین ویژگی که آل عمران داره ازش یاد میکنه، الذین ينفقون فی السراء والضراء. من یه کوچیکی بگم و بحثو بذارم برای جلسه آینده. کسایی که اهل انفاقن در خوشی و ناخوشی، تو خوشیش راحته، تو ناخوشیش هم و گرفتاریش هم اهل انفاقه. حالا من اینو باید مقداری بازش کنم توضیحش بدم، ولی اجمالا همین که در ایام میلاد کریم اهل بیت هستیم، این داستان رو شاید شنیدید از امام مجتبی علیه السلام. امام مجتبی یه موقعی داشتن قضا میل میفرمودن، یه سگی جلوشون بود، یه لقمه خودشون میخوردن یه لقمه پرت میکردن برای این سگه، یه لقمه خودشون یه لقمه پرت میکردن. یکی از اصحاب میاد میگه یبن رسول الله چخش کنم بره؟ میگن نه ولش کن، من از خدا خجالت میکشم. یه زوروحی، یه جانداری تو چشم من داره نگاه میکنه، من گرسنه اون سیر، یه جانداری، نه یه آدمی ها، یه سگی، من از خدا خجالت میکشم که من سیر اون گرسنه. من نمیدونم ما امام ما کی آخه، چرا ما اینجوری هستیم؟ به خدا عرض میکنم ما یک یکم آمار تهران رو رفتیم در آوردیم، 150,000 خانوار در تهران وجود داره، 150,000 خانوار فقیر نان اصطلاحاً، یعنی شب سر گرسنه میذاره زمین میخوابه. پونصد هزار خانوار در تهران هستن به قدری برخوردارن که از مازاد و دور ریز غذای اونها اینا سیر میشن. ما اماممون کیه؟ ما در جایی داریم زندگی میکنیم یه عده دارن سر گرسنه نمیذارن زمین. حالا جالبترش این نکته است، جالبترش این این 500,000 تا حاضرن به این 150,000 تا کمک کنن. ما بیورزه این که ریل گذاری نداریم که این کمک این برسه به دست مستحقش. جواب خدا رو باید بدیم فردای قیامت، جواب خدا رو باید بدیم که تو دنیا میشینن از این کارا میکنن که از خیرین پول جمع میکنن با یه زیر ساختای آیتی خیلی دقیق جمع میکنن پول رو میرسونن دست مستحق. من همین محرم سال گذشته که نبودم خدمتتون، نائب الزیاره بودیم سوئیس، همین شهر لوزان، خدا قبول کنه، اومده بودن با یه ساختمون دو طبقه، شاید دو سه طبقه، یه کار خیریه داشتن میکردن در کل دنیا و همون مقرشون هم همون لوزان بود، در کل دنیا ترنوور مالی داشتن اندازه مثلا 10 تا وزارتخونه ما، خیرین از کل دنیا داشتن پول اینجا میرفتن، اینا هم ایتام کل دنیا رو داشتن سرویس میدادن، مثلا با 30 تا آدم. بعد ماها یک دم و دستگاه درست میکنیم به چه چاقی که خودش باید مثلا خودش این اصلا این چیزی که دمه خودش بخوره، اصلا نمیتونه حرکت بکنه با 30 تا آدم. والله ما باید فردای قیامت جواب بدیم که چرا تو شهری داریم زندگی میکنیم که یه عده اینجوری برخوردار، یه اینجوری اینجوری گرسنه، سر گرسنه زمین میذاره. این بگذر غیر بحث سلامتیه، بحث اشتغاله، بحث جهیزی است، بحث دویونه، بحث فلان، اینا غیر اینا، 150,000 تا فقیر نان. الذين ينفقون في السراء والضراء. حالا باشه انشالله تا ما این بحث رو یه مقداری کاملترش رو در جلسه بعد این بحث رو ادامه بدیم و انشالله وارد مباحث اجتماعی خود قرآن هم انشالله بشیم. سر اینم کسی بر نگرده بگه آقا جان پس وظیفه حکومت اسلامی چیه؟ وظیفه تو چیه؟ درسته حکومت اسلامی باید وظیفه خودش رو انجام بده در مقابل فقرا، حالا انجام میده نمیده، وظیفه من و تو چیه به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه؟ وظیفه ما وظیفه نداریم؟ انشالله که خدا ما رو ببخشه تو این شبها، انشالله که خدا ما رو به راهی بیاره که این سیره قطعیه همه انبیا. من به طلبه های خودم میگم تو مدرسه‌مون، میگم آقا جان ما سیره قطعیه اهل بیت عصمت و طهارت من البدو الى الختم این بوده که خودشون با دستان خودشون، دستان مبارک خودشون می بردن به محرومین می رسیدن. این چیه که ما فکر میکنیم همش باید بریم بالا منبر برای ملت حرف بزنیم؟ و این سیره قطعیه ائمه هداست. امام صادق علیه السلام رو وقتی که داشتن غسل میدادن دیدن رد زخمی روی دوششونه، و این چیه؟ گفتن این بخاطر این بارایی که میبردن. امیرالمومنین، امام مجتبی، همه یه چیز ما فکر کردیم باید بشینیم یه سری کتاب بخونیم باید بیاییم برای ملت حرف بزنیم. کی گفته اینه کار ما؟ اگه ما پامون جاپای امیرالمومنینه، اونجوری هم باید برسیم، تمامش کنم با این بحث، اونجوری هم باید برسیم امیرالمومنین که شهید این ماهن، در همین وصیتی که نفسهاشون داره بریده میاد و این وصیتو میگن، همون وصیتی که الله الله فی الایتام، الله الله فی القرآن، الله الله فی السلام، خب دارن یه توصیه‌ای میکنن، یکیش اینه که الله الله فی الایتام فلا تغبوا افواههم، الله الله فی الایتام، بپا ایتام رو، بعد مواظب باش دهن ایتام یه در میون نشه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نشه ای بدی بازور نمیدی، بازور میدی بازور محرمزون میشه میده، بازور محرمزون تماشی ویل میکنه، هی اینا رو یه در میون نکن، هی دهن اینو واز نذار، یه جوری برس به اینها که این یتیم، این مستضعف رو دیگه تو بغل خودت بگیری. حتی اگه قرار اشتغالی، قرار توانمندی برای این حاصل بشه که خودش رو پای خودش بایسته، مگه همش باید شما بهش یه چیزی بدین؟ میتونی ببریش نجاری، نجاری یاد بگیره، این نجار بشه، یه نجار رو در پنجره خوب بشه، کابینت ساز بشه، میتونی این کارو بکن، بکن. فلا تغبوا افواههم. ما ببینید چقدر این منبرای ما، مجلسای ما چقدر برکت پیدا میکنه. ببینید امام مجتبی چقدر عشق میکنه از این که شیعهش داره یه کاری میکنه عین کار خودش. انشالله که به حق کریم اهل بیت خدا ما را از مواهب این ماه به بهترین وجه بهره‌مند بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.